أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تنبیه جریان استصحاب در امور اعتقادی مقام دوم از بحث، بحث اونچه که مرحوم آخوند در کفایه طرح فرموده، اینه که آیا استصحاب در نبوت جاری هست یا جاری نیست. در این قسمت مرحوم آخوند احتمالات سگانه را در استصحاب نبوت مطرح فرموده و بررسی کرده جریان استصحاب بر اساس این احتمالات را. احتمال اول این بود که استصحاب در نفس نبوت، بما انه امر تکوینی، امر واقعی تکوینی، جاری بشود، نه بما انه امر جعلی و منصبی از مناصب مجهوله. احتمال دوم این بود که استصحاب در نبوت، بما انه منصبی از مناصبی که مناصبی است که خداوند متعال جعل کرده است، مثل ولایت و امامت و اینها، منتها این جعل منصب برای شخص طبعا به ملاحظه اون خصوصیات تکوینی و صفات خارجیه است که در او هست، ولی مجرای استصحاب نبوت به ما انه منصب جعلی هست. احتمال سوم اینه که استصحاب در احکامی که از ناحیه این نبی اومده به در ابلاغ شده و در شریعت این نبی وجود داره، به لحاظ احکام ثابت در شریعت نبی استصحاب جاری بشه. در احتمال اول که مستصحب نفس نبوت باشه، ولی بما انه صفت خارجیه، مرحوم آخون فرموده بود که استصحاب جاری نمی شود، در حقیقت به دو وجه، به دو نکته. نکته اول این بود که این نبوتی که صفت خارجی هست و حاکی از و اشاره داره و علامت برای کمال نفس در مرتبه خاص هست، اگر متحقق بشود در مورد شخصی دیگه زائل نمیشه و نفس از اون مرتبه انحطاط پیدا نمی کنه. خب اگه این طور باشه دیگه شک در بقا وجود نداره، استصحاب جاری نمی شود لعدم شک در بقا. اگه علم به وجود این مرحله، این مرتبه از کمال در شخصی پیدا شد، مرتبه خارجی کمال، دیگه حتما باقی هست، شک در ارتفاع نداریم. این یک نکته. نکته دیگه این که حالا اگه فرض کردیم که این مرتبه از نفس، این مرتبه از کمال هم مثل بقیه مراتب کمال که در غیر معصومین هست قابلیه این هست که از بین بره و نفس انحطاط پیدا کنه از اون مرتبه کمالی به مرتبه دون او، اگر شک در بقا هم فرض بشود استصحاب جاری نمی شود لعدم ترتب اثر شرعی بر او. این نبوت به این معنا، یعنی به معنای صفت خارجیه واقعیه، چون موضوع اثر نیست، رون حساب استصحاب جاری نمیشه. به تعبیر مرحوم آخون این بود که بعد ولو فرض شک فی البقا استصحاب جاری نمیشه و عدم اثر شرعی هم لغا، به جهت اینکه اثر شرعی مترتب نمیشود بر او، که این عبارت در این عبارت هم گفتن که واو به معنای معه هست، یعنی با فردی که اثر شرعی بر او مترتب نمیشه دیگه استصحاب جاری نیست ولو شک در بقا هم داشته باشه. این نسبت به احتمال اول فرمایش مرحوم آخوند اینه. این فرمایش در قسمت اول جای مناقشه نیست و فرمایش تام لا اشکال در این که یا بگیم که بل انحطاط پیدا نمی کنه نفس، یا اگر انحطاط هم پیدا بکنه ولی اثر نداره. این مرتبه از این معنای از نبوت موضوع اثر نیست، چون این مرتبه از نبوت موضوع اثر نیست، این مرتبه خاص که یعنی این کمال خاص داشتن موضوع اثر نیست. اینجا ممکنه یک مناقشه و توهمی بشه که از این توهم و مناقشه جواب دادن. مناقشه و توهم اینه که خب این اگر شخصی این مرتبه از کمال را داشته باشه طبعا موضوع هست برای وجوب طاعت، باید رعایت بشه گفته او و بله اونچه را که فرمان میده باید اطاعت بشه و اونی را که اعلام میکنه ابلاغ میکنه باید عمل بشه. چطور مرحوم آخوند فرموده که اثر شرعی بر او مترتب نمیشه؟ این توهم و این مناقشه را جواب دادم به این که اون وجوب طاعت و لزوم رعایت احکام اینها اثر هست برای نبوت بما انه منصب جعلی، نه نبوت بما انه صفت خاصه صفت کمالی. اونی که موضوع اثر هست که مقصود از اثر همین وجوب طاعت و لزوم رعایت ما ابلغ من الاحکام، اونی که موضوع هست نبوت به معنه منصب جعلی هست، به الا مجرد اینکه شخص این مرتبه از کمال را داشته باشه ولی به عنوان نبی قرار داده نشده باشه، به عنوان یا در امام به عنوان امام قرار داده نشده از نایه خداوند متعال، این موجب موضوع برای وجوب طاعت نیست. پس فرمایش مرحوم آخوند در مقام ثانی نسبت به احتمال اول که مستذهب نبوت بما انه صفت تکوینیه خارجیه باشه، فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت تمام، مناقشه نیست. اما قسمت دوم فرموده بود که اگر نبوت بما انه منصبی از مناصب جعلی حساب بشود مثل ولایت، ولو در اعطای این نبوت این منصب خصوصیت و اهلیت لازمه، ولی اگه به این ملاحظه به این معنا ملاحظه بشود نبوت قابل استصحاب هست و آثار بر او بار میشه، ولو اثر عقلی باشه، که مقصود از اثر عقلی طبعا همون بله وجوب طاعت و همون لزوم رعایت ما ابلغ من الاحکام شده. در این قسمت مرحوم آخوند فرمود که اینجا استصحاب رو ما میتونیم جاری بکنیم، اگر در مورد شخصی علم داشته باشیم به اینکه به عنوان نبی قرار داده شده، بعد احتمال رفع و زوال این منصب را بدیم و احتمال بقای این منصب را بدیم، استصحاب جاری می شود در این تقدیر و اثر استصحاب جاری میشه، مشکلی نداره، چون در اینجا ولو مستذهب موضوع حکم شرعی نیست ولی خودش امر جعلی هست، امر وضعی جعلی هست و اجرای استصحاب در جایی که امر جعلی باشه اگر هیچ اثری ولو عقلا نداشته باشه، خب اونجا استصحاب طبعا جاری نمیشه چون استصحاب حکم عملی هست، ولی اگر اثر عقلی بر مترتب بشود بر مستصحبی که مجعول شرعی هست اجرای استصحاب مشکلی نداره. در این احتمال دوم فرمایش مرحوم آخون این بود که استصحاب جاری می شود. آیا این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ خب در این قسمت اشکال شده به مرحوم آخون که اگر نبوت به ما انه منصب جعلی هم ملاحظه بشود، اینجا جای جریان استصحاب نیست، چون همونطور که شما تقسیم کردید در اول بحث که امور اعتقادی بر دو قسم هستند، بعضی از امور اموری هستند که مطلوب در اونها مجرد انقیاد علم و معرفت در او دخل نداره، ولی قسم ثانی اونیست که معرفت و علم در او مدخلیت دارد، مطلوبیت دارد، مجرد انقیاد مطلوب نیست. خب بنابر اون تقسیم، ما اگر نبوت را به ما انه منصب جعلی بخوایم حساب کنیم، در قسم دوم قرار میگیره. نبوت این که شخص نبی هست، این شخص خاص نبی هست یا این شخص خاص امام هست، اون عنوان جعلی، منصب جعلی و وضعی برای او قرار داده شده یا قرار داده نشده، احتیاج به احراز و علم داره. و الا به همون تعبیری که من ماته و لم یعرف امام زمانه ماته میتدن جاهلیت، مثل اون ادله استفاده میشه که موضوعی در اینها، مطلوب در اینها علم و معرفته. خب اینجا نسبت به در اینجا ولو نسبت به شخص صفت کمالی شخص که امر خارجی واقعی باشه، موجود باشه، علم به بقام داشته باشیم، ولی اونجه که موضوع اثر هست منصب جعلی هست. این منصب جعلی بودن، این امری که به جعل خداوند متعال تحقق پیدا میکنه، نسبت به این باید معرفت تفصیلی داشته باشه شخص. در فرض امکان باید معرفت تفصیلی داشته باشه. اگه شک داشته باشه استصحاب نمیتونه مفید، در اینجا استصحاب مفید اثر نیست. بله، اگر معرفت تفصیلی ممکن باشه، باید معرفت تفصیلی تحقق پیدا کنه. اگر معرفت تفصیلی ممکن نباشه، نوبت میرسه به معرفت اجمالی. معرفت اجمالی که شد، در اینجا در این نبوت به معنای دوم، اگر شخص نتوانست شخص خاصی را در شخص خاص احراز بکنه که این همچنان پیامبر هست یا پیامبر نیست، باید در قسمت اعتقاد، در قسمت اعتقاد به انقیاد قلبی، اعتقاد و انقیاد پیدا بکنه علا ما هو علیه واقع. اگر واقعا پیامبره، خب اعتقاد به نبوت او هست، یا اگر واقعا امام هست، اعتقاد به امامت او هست. ولی اگر به صورت تفصیلی نمیتواند بر اساس او عمل بکنه، نمیتواند آثار از جهت انقیاد قلبی، انقیاد تفصیلی نسبت به شخص نمیتونه پیدا بکنه، چون احراز نکرده، از قطع و معرفت تفصیلی به او پیدا نکرده. از جهت عملی هم مثل بقیه موارد مقتضای اصل عملی رو باید حساب بکنه. احتمال این که این شخص امام باشه، و اگر نبوت یا امامت مردد بین دو نفر باشه، باید به مقتضای احتیاط رعایت بکنه نظر هر دو را. اگر منحصر در این باشه و احتمال بده که نبوت ای باقی باشه، احتمال میده که نبوت ای باقی نباشه و کسی دیگه هم در کار نیست که در این فتره نبوت به او داده شده باشه، جعل منصب نبوت برای او شده باشه، خب اینجا از باب احتیاط عمل بکنه، به قولش در مقام عمل احکام او را رعایت بکنه، حرف دیگه ایه. ولی اینکه از استصحاب ما کمک بگیریم در این قسمت، این استصحاب در نبوت نمیشه نهایت، مگه یعنی استصحاب در نبوت نمیشه، نه به لحاظ مقام انقیاد، نه به لحاظ عمل بر طبق احکام او. بله ممکنه نسبت به خود احکامی که اون نبی آورده نسبت به خود اون احکام استحساب جاری بشه که اون واقعا در قسم احتمال سومه، ولی در بر اساس احتمال دوم که مستصحب نفس و نبوه باشه اینجا جای جریان استصحاب نیست. پس اینکه مرحوم آخون در احتمال ثانی فرموده که استصحاب جاری می شود، استصحاب جاری می شود، این فرمایش مرحوم آخون تمام نیست. البته خود مرحوم آخون جریان استصحاب در احتمال ثانی را مشروط به یه شرطی کرده بود. اون شرطش درسته اونجا که اگر بگیم استصحاب جاری هست مشروط به اینه که حجیت استصحاب متکی و متوقف بر همون شریعتی که این پیامبر آورده نباشه، متوقف بر همون نبوت نباشه، با قطع نظر او حجیت استصحاب ثابت باشه، و الا اگر متوقف بر او باشه لداره، چون اثبات نبوت متوقف بر استصحاب، اثبات حجیت استصحاب متوقف بر بقای بر نبوت این نبی هست و محضور دور پیش میاد. این در احتمال دوم. پس در احتمال دوم بله حاصل فرمایش مرحوم آخون جریان استصحاب بود، ولی مشروط به احراز حجیت استصحاب با قطع نظر از اون نبوت. اشکال به اینه که نه در این قسمت استصحاب جاری نمیشه. اما احتمال سوم، احتمال سوم این بود که ما در مورد شک در بقای نبوت و اینها استصحاب را در ناحیه احکام بخواهیم جاری بکنیم نه در ناحیه خود نبوت. مرحوم آخون در این قسمت فرموده که استصحاب احکام، بله استصحاب بعضی از احکام من تصف به نبوت فی زمانه در جایی که شک در بقای این حکم داشته باشیم این اشکالی نداره، کما مر، یعنی کما مر در اون تنبیه ششم که بحث از استصحاب عدم نص باشه. این قسمت را دیگه در حقیقت موکول کرده است به بحث قبلی استصحاب، منتها تعبیر را اینجور آورده که استصحاب بعضی از احکام شریعت. این که استصحاب بعضی از احکام شریعت جاری میشه یا نه بله مبتنی هست بر همون بحث قبلی که در اونجا ما گفتیم که استصحاب جاری میشود. حالا این که در بحث قبلی استصحاب جاری میشود یا نه، اگه کسی در اونجا مناقشه کرد گفت نه استصحاب مشکل جریان استصحاب در شبهات حکمیه به خاطر تعارض حتی در استصحاب احکام شرایع سابقه هم هست، خب این حرف اونجا میاد. اگه کسی اونجا قبول کرد دیگه این از این در محل بحث هم دیگه ارجاعی به اون داده میشه. این دون حساب این قسمت نکته خاصی نداره. اما اون چیزی که در اینجا به عنوان در احتمال سوم جای به اصطلاح تر داره اینه که حالا ما استصحاب را در احکام جاری بکنیم ولی در کل احکام شریعت، در کل احکام شریعت من تصف به این نبوت. این در کلام مرحوم آخون در این قسمت به اصطلاح نیومده، این جا داشت که این رو هم بحث میکرد که استصحاب کل احکام مجموعه شریعت، در حقیقت شریعتی که مشتمل بر احکام است، این مجموعه آیا باقی هست یا باقی نیست، این بله استصحاب بخونیم در احکام این شریعت از جهت اینکه این مجموعه باقی هست یا باقی نیست. خب این قسمت اینکه باقی هست یا باقی نیست در حقیقت برمیگرده این شق از احتمال سوم، این شق از احتمال سوم که مستصحب تمام احکام این شریعت باشه، مجموعه شریعت آیا باقی هست یا باقی نیست، در حقیقت اینه که این شریعت باقی هست یا باقی نیست، این بحث برمیگرده به همون احتمال ثانی که در حقیقت اینجا ما نمیدونیم نبوت او باقی هست یا باقی نیست، چون مجموعه رو ما میخواییم حساب کنیم نه بعضی از احکام شریعت رو. این مجموعه، بقای مجموعه به بقای نبوت او هست. اگر نبوت او باقی باشه شریعت او هم باقیه، مجموعه شریعت باقیه. آیا در این موارد میشود استصحاب کرد یا استصحاب نکرد؟ اگر در خود نبوت ما شک داشته باشیم طبعا جای بله در خود نبوت شک داشته باشیم، به ملاحظه اینکه نبوت امری است که مطلوب در او معرفت هست، این جای جریان استصحاب نیست. اگر هم به عکس بدانیم که نبوت این پیامبر خاص و شریعت او منتفی شده و نسخ شده است با شریعت جدید، اون مجموعه به تمامی باقی نمون به خاطر اینکه نبی جدید بعد از او اومده که یه مجموعه جدیدی آورده که ممکنه مجموعه جدید با اون مجموعه قبلی در بعضی از احکام مشترک باشه، ممکنه در بعضی از احکام مشترک باشه، ولی تمام این مجموعه غیر از اون مجموعه سابقه، اون مجموعه سابق به تمامی باقی نمونده. اینجا آیا استصحاب در این موارد جاری میشه یا جاری نمیشه؟ این قسمت در حقیقت برمیگرده به هم مرحله دوم، احتمال دوم. و اگه در اونجا گفتیم که استصحاب جاری نمیشه چون فایده نداره نسبت به اون چی که موضوع اثر هست، این قسمت هم استصحاب جاری نمیشه. اگر گفتیم که نه، به لحاظ موضوع اثر اونی که مطلوب هست معرفت تفصیلی نیست، معرفت نباشه، خود همین شریعت به محو شریعت بقای او موضوع اثر باشه، خب اینجا استصحاب فی حد نفسی ارکان را دارد. این شریعت را به ما اینکه امور وضعیه، امور مجعوله در بین هست من التکالیف و الوضعیات، نمیدانیم که این امور که جعل شده اند آیا باقی هستند یا باقی نیستند، به ملاحظه این که مطلوب در این قسمت احکام عمل بر طبق او هست، خب استصحاب از این جهت مشکلی نداره. ولی تمام کلام در اینه که در بقای مجموعه ما در صورتی میتوانیم استصحاب بکنیم که ارکان استصحاب تمام باشد، یعنی یقین به حدود و شک در بقا داشته باشیم. این شک در بقا در جایی که در بعد از اون نبی سابق نبی جدید اومده و افرادی اعتقاد پیدا کرده اند به نبی جدید، دیگه در مورد اینها شک در بقا منتفی هست. تو اینا میگن ولو شریعت سابقه مجموعه بوده، در زمان حضرت موسی بوده، نبوت او بوده، مجموعه شریعت او هم بوده، ولی بعد از او پیامبران دیگه اومده و از جمله پیامبر خاتم اومده که دیگه شریعت جدید آورده، دیگه اون مجموعه قبلی به حدودها و به مجموعه ها باقی نموده. اجرای استصحاب در اینجا منتفی هست لعدم شک در بقا، بل للقطع به ارتفاع اون مجموعه. پس این قسمت بعد احتمال سوم در یک قسمتش که استصحاب بعضی احکام شریعت باشه مرتبط به بحث به احتمال دوم نمیشه، ولی در قسمت دیگرش که استصحاب مجموعه شریعت باشه مرتبط به احتمال دوم میشه. اونجا گفته میشه که به لحاظ نفس نبوت و به معنه و امر اعتقادی که استصحاب جاری نمیشه، به لحاظ احکام هم متوقف بر اینه که ما شک در بقای مجموعه داشته باشیم. شک در بقای مجموعه نسبت به کسی که معتقد به و متدین به دین نبی جدید هست نسبت به او منتفی. این بله فرمایشات مرحوم آخون در مقام ثانی که جریان استصحاب در نبوت به حسب احتمالات سگانه. اما قسمت سوم از بحث که آیا استصحاب کتابی میتواند برای اقناع نفس خودش یا برای الزام مسلمین به دیگران به مذهب به دین خودش از استصحاب استفاده بکنه یا نمیتواند از استصحاب استفاده بکنه، در حقیقت آیا کتابی میتواند تمسک به استصحاب بکنه در مواردش شک در نبوت یا نه، فرمایش مرحوم آخون اینه که با توجه به اونچه که ما در مقامات قبل گفتیم معلوم میشه که کتابی نمیتواند به استصحاب تمسک بکنه. چرا؟ چون شرط جریان استصحاب این بله تمسک به استصحاب اگر برای الزام خصم باشد، در صورتی خصم ملزم به استصحاب هست و استصحاب برای او به عنوان دلیل بر علیه او حساب می شود که او اعتراف به وجود ارکان استصحاب داشته باشه. استصحاب متقوم به یقین به حدود و شک در بقا هست. اگر خصم شک در بقا نداشته باشه، بگه من قبول دارم نبوت حضرت موسی را ولی منتفی شده از این نبوت به شریعتی که حضرت موسی آورده، این منتفی شده با شریعت جدید، اگر بگه که من شک ندارم یقین دارم، دیگه این دلیل بر او نمیتونه باشه. دون حساب فرموده تمسک به استصحاب از ناحیه کتابی لالزام خصم لایکات یفید، مگر در جایی که اعتراف داشته باشد خصم به یقین و شک، یقین و به شک، در جایی را که خصوصیت هم جوری باشه که تعبد، در جایی خصوصیت هم جوری باشه که قابلیت تعبد رو داشته باشه، یعنی مربوط به مقام اول نباشه، به الان نسبت مقام اول که قابلیت تعبد رو نداره که امر جلیدی به حسب اونی که مرحوم آخون فرموده مربوط به مقام اول نباشه، نسبت به مقامات ببخشید بله مربوط به احتمال اول اینها نباشه، در احتمال دوم و سوم اینها، ولی با اون توضیحی که اشکالی که دیگران کردن نه، بحث با یه جوری باشه که قابلیت تعبد داشته باشه، یعنی بله معرفت و قطع به عنوان مطلوب در اون قسم از اعتقادات قرار نگرفته باشه. مرحوم آقا فرموده الزام خصم با استصحاب صحیح نیست مگر اینکه خصم او یا اعتراف بکنه به شک و مواردی باشه که تعبد استصحابی در او معنا داشته باشه و اینکه دلیل هم داشته باشه، اشاره به اینه که یعنی حجیت استصحاب با قطع نظر اون شریعت ثابت باشه و الا اگه حجیت استصحاب منوط به اون شریعت سابق باشه دیگه استصحاب دوری میشه دیگه، با این قیود الزام ممکنه، به الا اگه یکی از این قیود منتفی بشه الزام منتفیه، قابلیت الزام را نداره. کما اینکه این تمسک به استصحاب و استدلال به استصحاب برای اقناع نفس خودش، برای اقناع کتابی نفس خودش را با قطع نظر مناظره با غیر کتابی هم فایده نداره، مگر اینکه شک درش فرض شده باشه، یقین و شک درش فرض شده باشه، و الا اگر یقین داشته باشه به بقا یا یقین به ارتفاع داشته باشه فایده نداره، یقین باید ارکان استصحاب پیش او وجود داشته باشه و دلیل دال بر حجیت هم با قطع نظر از این شریعت ثابت باشه، به الا حتی استدلال اقنایی به استصحاب برای کتابی هم صحیح نمیشه بدون این. فرموده روی حساب با توجه به این نکته‌ای که در شرط تمسک کتابی به استصحاب گفته شده، هم در الزام غیر کتابی هم در اقناع نفس، معلوم میشه که در مناظره و مجادله کتابی نمیتواند به استصحاب یهود، مثلا یهودی نمیتواند به استصحاب نبوت حضرت موسی استدلال و تمسک بکنه. لا الزامن للمسلم و نه اقناعن، هیچ کدوم از اینا به هیچ جگه این دو نفس صحیح نیست. الزامن للمسلم صحیح نیست لعدم شکفی بقائها قائمتن به نفس المقدسه، برای اینکه مسلم شک در بقای نبوتی که قائم به نفس پیامبر بوده شک در بقای او نداره، بلکه یقین دارد به ارتفاع اون نبوت، به موت حضرت موسی و آمدن پیامبر جدید و نسخ شریعت او با شریعت جدید. مسلم یقین به نسخ شریعت او دارد، اون مجموعه را باقی ندارد، نمیداند، حتی شک در بقا هم نداره. و الا لم یکن به مسلم، اگه بگیم که شک احتمال میده که همون شریعت قبلی باشه، معنیش اینه که مسلم نیست دیگه. مسلم بودن او معناش اینه که اعتقاد داره به نسخ، یقین داره به نسخ شریعت قبلی. من نهو لایکات یلزم بهی مالم یعترف به انهو علا یقین و شک. به اصطلاح این نمیتونه در مقام الزام، نمیتونه مگه اینکه خود اون مسلم یقین اعتراف بکنه به شک. ولی اگه مسلم اعتراف به شک نکنه، این کتابی نمیتونه از استصحاب استفاده بکنه. پس الزامن صحیح نیست، چون مسلم میگه من شک ندارم. اقناعن هم صحیح نیست، یعنی کتابی پیش خودش بینه و بین الله به استصحاب بخواد تمسک بکنه برای باقی بودن بر یهودیت، این هم صحیح نیست. چرا؟ چون نبوت از اموری است که اعتقاد در او لازم است، معرفت تفصیلی در او لازمه، باید فحص بکنه. اینجور نیست که شک کرده با استصحاب بتواند ابقا بکنه نبوت سابق را، تعبد به بقای نبوت سابق بخواد پیدا بکنه. روی این حساب بله اقناعاً نمیتونه تمسک بکنه، چون اینجا جای فحصه، علاوه بر این که باید حجیت استصحاب را فی حد نفسی درست بکنه با قطع نظر اون شریعت، و الا هم مشکل دور را داره. یه مطلب اضافه ای هم که اینجا مرحوم آخوند داره اینه که در حجیت استصحاب بر کتابی برای اینکه قول خودش را اثبات بکنه، ما گفتیم که نمیتواند به حجیت استصحاب در شریعت خودش استدلال بکنه چون دوری هست. اینجا یه مطلب اضافه اینه که نمیتواند به حجیت استصحاب بنابر شریعت ما هم استدلال بکنه الا علی نحو المحال. این در حقیقت موجب خلفه، چون اگه بخواد بگه که من کتابی برای بقای یهودیت استدلال میکنن به استصحابی که حجت در شریعت اسلام هست، حجت در شریعت اسلامه، اینم استدلال علی نحو المحال میشه. چون بله تمسک به استصحاب در اینجا فرع حجیت استصحابه، حجیت استصحاب با فرض اینکه اختصاص دارد به شریعت اسلام متوقف بر ثبوت شریعت اسلام هست. ثبوت شریعت اسلام اگه بخواد ثابت باشه، این معناش اینه که اون شریعت قبلی نسخ شده. ثبوت شریعت مستلزم نسخ شریعت قبلی هست، ثبوت شریعت جدید مستلزم نسخ شریعت جدید قبلی هست. روی این حساب تمسک به استصحاب اقناعاً با اتکال به حجیت استصحاب علی شریعت اسلام هم محذور داره، باید استصحاب حجیتش با قطع نظر از شریعتین ثابت باشد، به عنوان یک امری که ثبوت او عقدی هست، همه به حکم عقل اونو قبول داشته باشن، به الا جای جریان استثبات میکنه.
از کجا؟
استصاب آقا، مکلف روح هستن نسبه تکالی واقعیه. استصاب از کجا؟ در جایی که شک در بقای تکلیف دارن از کجا؟ در جایی که در بقای تکلیف شک دارن از کجا تکلیف واقعیه؟ اگر تکلیفی باقی باشد، همونطور که متدینین به این دین مکلف هستن، متدینین به غیر این دین، به ادیان سابقه، به شرایط سابقه هم مکلفن. ولی اگر این که تکلیف باقی است یا باقی نیست، فرد شک، در فرد شک احتیاج به حجیت استصحاب داریم، باید حجیت استصحاب باقی نظر شریعت محقق بشه. روی حساب در این قسمت مرحوم آخون در نهایت در این که تمس کتابی بخواهد به استصحاب تمسک بکنه برای اثبات مذهب خودش، فرموده که تمسک کتابی به استصحاب مذهب، به اثبات مذهب صحیح نیست. لا اقناعا ولا اسمن بعد، لا اقناعا ولا الزاما. الزاما چون متوقف بر این که طرف مقابل شک داشته باشه و کسی که متدین به دین اسلام هست، معنای تدین به دین اسلام اینه که شریعت سابقه را منسوخ میداند، دیگه با شک جمع نمیشه. اقناعا هم نمیتونه چیز بکنه، چون بعد این از اموری است که اعتقاد در او لازمه، باید فحص بکنه، نمیتونه به مجرد شک نمیتونه به بعد در نبوت استصحاب بکنه، و علاوه بر اینکه حجیت استصحاب واقعا نظر این شریعت هم ثابت باشه. این فرمایش مرحوم آخوند در اینکه تمسک کتابی به بعد تمسک کتابی به استصحاب برای اثبات مذهب صحیح نیست، این در حقیقت جوابی است که مرحوم آخوند در اشکالی است که مرحوم آخوند به استدلال کتابی به استصحاب برای بقای شریعت کرده. خب این همونطور که قبلا هم گفته شده، در اول تنبیه هم بیان شد، اصل انعقاد این تنبیه به خاطر این بود که در بعضی از مناظرات بعضی از علما در مناظرهشون با اهل کتاب، بحثی که مطرح بوده بین اینا، مناظرهی که بین اینا مطرح بوده، اون کتابی استدلال به استصحاب کرده و بعضی از علمای ما در اون بعد نسبت به استدلال او اشکال کردم. حالا باید ببینیم که اون اشکالاتی که اشکالی که اون عالم کرده، که بحث اونجا که اومده در بحر الفواید مرحوم آشیانی گفته، از درس مرحوم شیخ نقل کرده، اون کسی که اشکال کرده همون مرحوم سید باقر قزوینی هست، آیا اشکال او بله اشکال او چه اشکالی بود، تمام هست یا تمام نیست، و اشکالات دیگه‌ای به این استصحاب کتابی وارد هست یا وارد نیست، این را مرحوم شیخ در رسائل این قسمت را تکمیل فرموده. در کلام مرحوم آخون اشاره به این وجود نشده، ولی در فرمایشات مرحوم شیخ در فوائد اشاره شده به این وجوه مختلفی که به عنوان اشکال بر استدلال کتابی به استصحاب شده. یکی از خود اون اشکالی که اون عالم کرده بود در مناظره با کتابی، که بله به حسب اون چیزی که هم گفته شده اینه که تعبیر مرحوم شیخ اینه که از این وجهی است که بعضی از فضلای بعض الفضلاء المناظرین لکتابی این اشکال را کردن به اون کتابی، اینه که گفته ایشون اینجور بله چایی نه چایی خورمت بله بگیم تمام بشه. اون اشکال این بود که ایشون اینجور اشکال کرده، کتابی گفته که خب شما قبول دارید که حضرت موسی بله یا نبی بوده در یه زمانی یا نه، نبی گفته که مسیح قبول دارم. گفت خب الان نبوت او در یک زمانی یقینی هست و نمیدانی که اون نبوت باقی هست یا باقی نیست، احتمال میدیم بقای نبوت را. خب تا وقتی که دلیل برخلاف پیدا نکردیم ما باید ملتزم به نبوت اون نبی باشیم که ثبت یقینا نبوت او را. این استدلال بود. در اینجا اون بعض الفضلا مناظرین به تعبیر مرحوم شیخ این حرف را، این جواب را از اون جوابی که امام رضا علیه السلام در مناظرش با جا صدیق یهودی فرموده از اونجا اخذ کرده. ایشون اینجور خیال کرده که امام کلام امام را جوری توجیه کرد که بر اساس اون جواب بده به کتابی. امام در اونجا در اون بله در اون روایت اینجور فرموده بود که به حسب اون اونجا که در روایت اومده در اون مناظره، بله در اون مناظره ای که با جا صدیق داشت، این که شما به نبوت حضرت عیسی که نبوت حضرت موسی که معتقد هستید، پس باید در ادامه تا وقتی که دلیل بر خلاف پیدا نکردید باید بر اون ملتزم باشید. خب یه چنین مطلبی را که گفته، امام علیه السلام در جواب او فرموده بودند که ما به نبوت اون پیامبری ملتزم هستیم، بله نبوت اون پیامبری ملتزم هستیم. ببخشید این اگه چیز شده، جا صدیق یعنی مسیحی بوده در استدلال به چیز برای اثبات نصرانیتش اینو کرده. این بود که بله جا صدیق به امام هشتم علیه السلام اینجور عرض کرد که ما تقول فی نبوت عیسی و کتابه هل تنکر منهما شیئا، انکار میکنی نبوت داشته یا نبوت نداشته؟ امام علیه السلام فرمود که یعنی کنه اینجور میخواد بگه شما که نبوت او رو قبول دارید، تا وقتی که دلیل برخلاف شما باید دلیل بیارید که نبوت او منسوخ شده، تا دلیل نیاورید نبوت او باقی است. امام علیه السلام در جواب او اینجور فرمود که انا مقرون به نبوت عیسی و کتابی و ما بشر بهی امته و اقرت به الحواریون، من به نبوت عیسی معتقدم، ولی نه نبوت عیسی به تنهایی، نبوت به هم به اونچه که اینکه عیسی پیامبر هست و این مطالب را هم گفته، که یکی از مطالبی که گفته حضرت عیسی بشارت به آمدن پیامبر آخرالزمانه. اونی که من اعتراف دارم نبوت عیسی با این قید، با این خصوصیات. حالا تعبیر این بود که انا مقرون به نبوت عیسی و کتابه و ما بشر به امته او، که بشارت هم بشارت آخر و اقرت به الحواریون، حواریون هم اقرار به این دارن، اقرار به این بشارت دارن که آمدن پیامبر خاتم باشه، و کافرون به نبوت کل عیسی لم یقر به نبوت محمد صلی الله علیه و آله به کتابی و لم یبشر به امته، اما اون حضرت عیسایی که بشارت نداده باشه ما اونو قبول ندارم. اونی را که من اعتراف دارم عیسای به این قید، عیسای به این خصوصیته. این عبارت امام رضا علیه السلام در جواب جا صدیق این بود. بعض مرحوم شیخ فرموده که بعض الفضلاء مناظرین بله از اون عبارت امام کنه استفاده کردن و به بله و به و به اون یهودی که در مقابل او بوده گفته بود که انا نؤمن و نعترف به نبوت کل موسی و عیسی، اگر به نبوت نبی نام کافر و به نبوت کل من لم یقه بذالک، به نبوت کل من لم یقه بذالک. خب ما اون نبوت اینجوری رو قبول داریم، به کل عیسایی که از این قبیل باشه رو ما قبول داریم، موسایی که از این قبیل باشه رو قبول داریم، غیر از این باشه ما قبول نداریم. این جوابی است که بعض الفضلا گفتن. مرحوم شیخ فرموده که این جواب به این تقریبی که این بعض الفضلا گفتن تمام نیست، چون این که بحث به تقریب این عبارت بعض الفضلا که انه موسی، حضرت موسی و حضرت عیسی به عنوان کلی فرض شده، یه حصه از کلی مورد قبول قرار میگیره، یه حصه دیگه مورد انکار قرار میگیره، کنه اینجوریه. اگه ما عبارت جواب را به این صورت تقریب بکنیم، اون طرف مقابل خصم ما که یهودی هست، نصرانی هست، او برمیگرده میگه که عیسی و موسی که کلی نیستن، که اینا شخص هستن، شخص که افراد متعدد نداره، عیسی شخص واحدی. بالاخره این شخص واحد شما قبول دارید یا شخص واحد را قبول ندارید؟ مرحوم شیخ در اینجا فرموده این جواب بعض الفضلاء مناظرین، این به ظاهرش مخدوشه به ما عمل کتابی، که کتابی در اون مجلس مناظره به این بعض الفضلاء مناظرین گفته بود که موسی بن عمران او عیسی بن مریم شخص واحد و جزئی حقیقی، اعترف المسلمون و اهل الكتاب به نبوتی فعل المسلمین نسخا، این شخص واحده، شما چرا کلی گرفتید؟ و این جواب را مرحوم شیخ می‌فرماید این جواب جواب صحیح نیست، چون این اشکال کتابی دوباره برمیگرده و جواب را از بین میبره، یا این اشکال صحیح نیست چون کتابی میتونه جواب بده. البته مرحوم شیخ اینجا فرموده که بله، اونجه که امام علیه السلام به جا سلیل فرمود لا اشکال در او، ولی مراد امام و مفاد کلام امام به جا سلیق این مطلبی نیست که تقریب کرده است او بعض و فضلای مناظر را، چون اگه این اینجوری باشه اشکال کتابی جواب میده، یه مطلبی دیگه است. اما اینی را که تقریب کرده است بعض و فضلا، این مطلب مطلب صحیح نیست. فرموده اما ما ذکر آل امام علیه السلام فلعلهو اراد بهی غیر ظاهره، غیر از اون ظاهرش را اراده کرده، یه چیزی دیگه ای که بعدا در اون جوابها گفته میشه، در اون جواب پنجم یا اشکال پنجم به کتابی گفته میشه. این یه جواب که مرحوم شیخ به این جواب اشکال کرده. آیا این اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ از این اشکال مرحوم شیخ هم جواب دادن که فرمایش تمام نیست، درسته که شخصه، درسته که حضرت موسی بن عمران بله و عیسی بن مریم اینا شخص هستن، ولی اعتقاد به شخص ممکنه مقید به یه خصوصیت، این شخص با این خصوصیت، شخص افراد متعدد نداره ولی قابل تقیید به خصوصیات هست دیگه. خب اینجا بعض الفضلاء مناظرین گفتن که ما اونی را که اعتقاد داریم نبوت عیسی به این خصوصیته، با این قیده، ولو شخص فرد نداره، ولی شخص به لحاظ خصوصیات قابل تخصیص به خصوصیات هست. روی این حساب اونی که بعض الفضلاء مناظرین گفتن مطلب تمامی هست که ما اونی را که اعتراف داریم، اعتراف ما به نبوت حضرت موسی و حضرت عیسی اعتراف مطلق نیست، اعتراف خاصه. خب اون اعتراف خاص اقتضا میکنه که ما بعد از این دو بزرگوار بعد از این بگیم نبوت مربوط به پیامبر خاتم هست دیگه، شریعت اونها نسخ شده. بسم الله الرحمن الرحیم.